أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه دعای هشتم صحیفه سجادیه، امام علیه السلام از چند چیز پناه به خدا میبرد که براشون اتفاق نیفته، چون خیلی ضرر میزنه به انسان. یکی میفرماد و میتتن علا غیر عده، پناه به تو میبرم خدایا از مردنی که بدون عده باشد، یعنی بدون آمادگی، ناگهانی یه مرتبه مرگ یا سراغم. من نعوذ بک من الحسرت العظما و المصیبت الکبرا، پناه میبرم به تو از حسرت بزرگی که برام به وجود بیاد و مصیبت عظیمی که برام اتفاق بیفته. و عشق شقا، به تو پناه میبرم از بدترین بدبختی ها. و سوء المآب، از بدی عاقبت. و حرمان ثواب و طول العقاب، از اینکه محروم از ثواب بشه من و عقاب دچار من بشه. تقریبا این بخش از عبارتهای دعا همش برمیگرده به خسارتهای آخرتی، از اینکه انسان بدون آمادگی فوت بکنه، ذخیره برای قیامتش فراهم نکرده باشه، اون طرف حسرت بخوره، دچار اندوه بشه، دیگه قابل برگشت نباشه، عاقبت بد نصیبش بشه، از ثواب محروم بشه و گرفتار عذاب الهی بشه. این بخش از عبارت آنش ما رو به یاد عاقبت خودمون میاندازه. در سوره بقره آیه 197 داره و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى، توشه بگیرید که بهترین توشه ها این است که تقوا داشته باشید. امام مصطفی علیه السلام در توصیه‌ای که به پسر جندب کردن همین بود، فهمدن آماده مرگ باش و حسل زادک قبل حلول عجلک، قبل از فرا رسیدن مرگ توشتو جمع بکن. راه همینه که تو دنیا که هستیم عاقبت مسیر حیات زندگیمون رو مرتب ببینیم. به اصطلاح میگیم بصیرت داشته باشیم، چون بصر فقط امروز رو میبینه، اون چیزی رو که داره حس میکنه. بصیرت چیزی رو که با چشم دیده نمیشه، یعنی عاقبت کار رو میبینه. راه این که عاقبت کار رو ببینیم چیه؟ راه‌های متعددی داره، یکیش تذکر معاده. طوبا لمن ذکر المعاد فاستکثر من الزاد. خوشا به حال اون کسی که معاد رو زیاد یاد میکنه، نتیجه این که خوب توشه برمیداره چون به فکر عاقبت کاره. نمیشه کسی توجه به مسافرت داشته باشه اما توشه مناسب بر نداره. عجب تو لمن عرف انه منتقل عن دنیاه و کیف لا یحسن التزود لاخراه. و تعجب میکنم کسی رو که میداند از دنیای خودش منتقل میشه چگونه خوب توشه نمیگیره برای آخرت خودش. برای این جهت گفته شده یقین خیلی مهمه، یقین به سفر آخرت. گاهی ازش به اطمینان یاد میکنیم، میگن حاضر نیستی کسی کنار مرده بنشینه یا بخوابه، در حالی که از نظر علمی برایش ثابته که این مرده کاری نمیکنه، اما اطمینان نداره. قیامت در حالی که یقینی ترین چیز هاست، اما معامله ما کاشف از مشکوک ترین چیز هاست. ما این تو برخورد باش میکنه، عمل ما اینو نشون میده، او وقت از اون سوال میکنم میگم شکی توش نیست. لذا فهمود مرگ یقینی ترین چیزیست که شبیه ترین به مشکوک ترین چیز هست. از یه طرف یقینی، از یه طرف بسیار شبیه به مشکوکات. من ایقن به نقله تأهب للرحیل. وقتی به یقین رسید که منتقل میشه از دنیا، آماده میکنه خودشو برای کوچ کردن. همچنین باید تعقل خودمون رو تقویت بکنیم. تعقل سرمایه بزرگ ماست و الا صرف داشتن عقل کافی نیست، مثل پول میمونه. اگه کسی پول خیلی داشته باشه اما این پولا رو به کارش نیندازه، داشتن عقل کافی نیست. فارق بین ما و حیوان هم داشتن عقل نیست، داشتن مربوط به خلقته. یعنی اگه بگیم خدا چه فرق گذاشته بین ما و حیوان، بگیم اینه که به انسان عقل داده. اما وقتی بگیم من که اولا هستم، بالاتر از حیوانم، اونا نمیتونه بگیم به داشتن عقل، چون اگه از عقلم استفاده نکنم نه تنها از حیوان بالاتر نیستم، تازه پستر هم هستم. مهم استفاده از تعقل. اسم این رو میذاریم عقل عملی. به اصطلاح علمی میگن ماین بقی فعلو. اون ماین بقی علمو اون عقل نظری است، اون چیزهایی که باید بدانیم و خوب است بدانیم، عقل ما میفهمد، اما اون کاری که باید انجام بدیم چیه؟ همچنین نوبت به کار میرسه، اونا تعقل میخواد. زاد و توشه برای آخرت هم وقتی من جمع میکنم که عقلم رو به کار میاندازم. من العقل التزود لیوم المعاد، که این عقل شد عقل عملی. فرمود از آثار عقل اینه که شخص میبینید داره بهره میگیره در آخرتش. بالاترین سود هم سودای ثواب در آخرته. تو حدیث الله لا ربح کالثواب، این سودی به اندازه ثواب اصلا ارزش نداره، در عرض ثواب نیست. یا لا زخر کالثواب، ذخیره هیچی در عرض ثواب نیست. از جهت ارزش هر چه سودهای دیگه شما تصور بکنید، ارزش او دون ثواب‌های آخرتی است. روش عاقل رو در روایت داره که ان العاقل من نظر فی یومه لغده، عاقل کسیه که در روز نگاه میکنه برای فردای خودش. و سعافی فکاک نفسه، تلاش میکنه که از جهنم خودش رو رهایی بده. و عمل لما لابد له من، عاقل اینه که عمل میکند برای روزی که ناچار است برای روز عمل بکنه. ولا محیص له عن، راه فراری هم ازش نداره. عاقل اینه، اون که عاقل نیست تا صحبت از قیامت میشه میگه بذار ما یه مقدار خوش باشه، حتی حاضر نیست فکرشو بکنه که رو بگذار خسارت بکنن، اما فعلا امروزم خوب بگذاره. این عقلش کمه. سفری که حتما باید بریم، اون ذخیره سازش هم حتمی است. ان الدنیا لم تخلق لكم دار مقام، دنیا برای شما آفریده نشده جایگاه موندنی. ولا محل قرار، محل قرار نیست که اینجا بمونید. انما جعلت لکم مجازا، دنیا براتون محل عبور گذاشته شده. لتزودوا منها الاعمال الصالحه لدار القرار، دنیا رو برای تو گذاشتن تا خوب بهره بگیرید از این دنیا برای اون آخرتی که برای تو اونجا قراره، خیلی جد بمانید. یکی از راه های دیگه که انسان خوب میتونه استفاده بکنه، توجه به فنا و بقایه. بدانیم دنیا رو به فناه، اون که برامون باقی میمونه آخرته. و عاقل از فانی استفاده میکنه برای باقی. باز اینا نیاز به تعقل داره، یعنی همینا رو اگه ما غفلت بگیره ما را، یا خودمون رو به رفلت بزنیم فکر نکنیم، نه استفاده نمی کنیم. این رقبتون فلفوز، اگه تمایل دارید که رستگار بشید و کرامت الاخره، میخواید بزرگواری آخرت نصیبتون بشه، فخذوا فی الفناء للبقاء، تو دنیای فانی بگیرید نیازهای باقی آخرتی خودتون. از نظر مالی خیلی ها هستن مال رو نگه میداره برای دنیای خودش، در حالی که میگن این که نگه میداری این برات نمیمونه، اون که رد میکنی برات میمونه و عکس اون چیزی که فکر میکنی. مال رو وقتی رد میکنه خیال میکنه فانی شد، میگه نه اتوان این باقی موند برات. انما لک من مالک ما قدمت مول آخرتک، تنها بخشی از مال مال توه که اینا رو برای آخرتت فرستادی آینده، این برات موند. و ما اخرته فللوارث، اون چرا نگه داشتی این دیگه مال شما نیست، این مال وارث هاست. شما زحمتشون میکشی، وارث ها بردارن استفاده شون میکنن. رضا فرمود وقتی شخص از دنیا میره ملائکه میگن چی پیش فرستاد، مردم میگن چی پشت سر گذاشت. فرق ملائکه با مردم چیه؟ ملائکه میگن چیکار برای آیندهش کرد، برای آینده چی فرستاد. مردم میگن چی پشت سر گذاشت، اموالش میخواد خودشون نمیخواد. حالا اینکه این عاقل بود آخرتش آباد میکرد، تاسفانه نکرد و رو محبت بی جایی که گاهی به وارث ها داره این مال رو میذاره برای اونها، بعد پشیمان میشه. خود مما لا یبقا لک لما یبقا لک، از چیزی که برات باقی نمیمونه بگیر برای اون چیزی که برات باقی میمونه، یعنی از دنیای فانی برای آخرت باقی. و لای فارقک، اون چیزی که ازت جدا نمیشه، یعنی بالاخره وارد آخرت میشید و اونجا دیگه میگید کار تمام شد دیگه. طوبی لمن احسن الی العباد و تزود للمعاد، رستگاری مال اون کسی که به مردم نیکی میکنه برای آخرتش هم توشه میگیره. یکی از کارهایی که باید بکنیم کوتاهی آرزوست، چون آرزوی طولانی مفاسد زیادی برای ما داره. یکیش فساد عمله، وقتی من میگم حالا زنده هستم عمل صالح انجام نمیدم، تسلیف توبه میکنم، هرچی میگن شب جمعه بیا توبه کن، بعد وقت شب جمعه هفته بعد فردا شب شب نیمه شعبان برو احیا، او انقدر از شبانی به شب میاد و میره، فرصت و لحظه هست. آرزوی طولانی استغفار از انسان میگیره، تا توبه رو میگیره، عمل صالح رو میگیره، حال انابه رو میگیره، برگشت فوری نمی کنه و خلاصه آخرتشو خراب میکنه. یه فرصت خیلی هست، در حالی که نیست فرصت. واقعیتش اینه عمر کوتاه و اینایی که عمری رو گذروندن گاهی میبینید که این اواخر خیلی بخیل میشن تو عمرشون. دیدم همچی که عمرشون به انتها میره، میبینید ساعتهای عمرشون مواظبه خیلی دقیق لحظه لحظه هاش. خانواده یکی از این بزرگان میگفت، احوال اون شخص بزرگ ازش پرسیدم، گفت مرتب ایشون مشغول تحقیق است و حتی اگه جایی یه روز ببری بشونم بیرون، ایشون به شرط میاد که یه اتاقی جداگانه باشه، میان گاهی میبرندشون برای تفریح یه جایی، اما ایشون مشغول تحقیق خودشونن. لحظه های عمرش رو دیگه مواظبه، دقیقه ها رو مواظب شده داره رد میشه و اینا خیلی برکت داره تو عمرشون. من دیدن مرحوم پدر ما از هواپیما رفتن خوشون نیمد. گفتم چرا؟ گفتم برای اینکه میگه نیم ساعت زودتر باید بیاد تو فرودگاه. خاطر این نیم ساعته تمام زندگیشون اینطوری بوده، نه اینکه فقط نیم ساعته، شبانه روزشون خیلی حساس بوده. گفتم خاطر این نیم ساعت چرا ما زودتر باید بریم؟ به اونجا چهار بکنم به اونجا. من به خاطر همین مایل نبودم مسافرت به آب میمارم. یه بار من به ذهنم رسید، گفتم آجا میتونی شما کتاب بیاری؟ مشکلی که نیست، که کسی ایراد که نمیگه کتاب بیاری اونجا نیم ساعت. تا اینو گفتم من راضی شدم.
شادیه رو بهشون بلند صلوات.
گاهی تو ماشین میرفتیم مسافرت، یه مسئله فقهی رو مطرح میکرد، ما رو میکشوندن به بحث، از وقت استفاده میکردن یه بحث فقهی شرعی مطرح میکردن، روایت رو میخوندن، صحبت میکردن، گفتن نظرت چیه؟ ما زیاد وارد نبودیم، اما بالاخره ما رو میکشوندن به صحبت که بودن چی به ذهن ما رسید و در واقع خواستن از وقت استفاده بشه. خب اونجایی که میتونه صحبت بکنه صحبت میکنه، شخص اونجایی که میتونه تحقیق بکنه تحقیقش رو میکنه و مهم اینه که عاقلانه بهترین بهره ها رو از هر لحظه یا عمرش ببره. حالا این جلسه های عروسی عقد گاهی دعوت میکنن، گاهی دو ساعت سه ساعت طرف رفته میشنسن. شما وقتتون که نفروختید به او که اون انتظار نداشت که شما دو ساعت برید تو جلسه بنشینید، که میگه تو این دو ساعت سه ساعت جلسه از اول تا آخرش کنید. شما توی ساعتی که ناچارید که برید ده دقیقه شو انتخاب بکنید، مثلا اگر فرض بفرماید شام میدن و انتظار داره که حتما شما بمونید، خب اول جلسه نرید که بقید دو ساعت بمونید تو وقتش آخرش بگید. و اون یک ساعت قبلشو به کارهای دیگه تون برسید، مگر که تو اون جلسه بتونید یه خدمتی بکنید. میرید اونجا جلسه رو بلنگو رو میگیرید و یه صحبت میکنید و جلسه رو میگیرید در اختیار خودتون. رحم الله امرأ قصر العمل، خدا رحمت کنه کسی رو که آرزوی خودش رو کوتاه میکنه و بادر الاجل، وقتی آرزوش کوتاه شد اقدام میکنه برای کارایی که نیاز به مرگ هست. واغتنم المحل، غنیمت میشه این مهلت دنیایی خودش رو. و تزود من العمل، از عمل خودش این توشه میگیره. و همون لازاد کتم ما که گفته شد. تو زیارت همین الان میگیم مشتاقتن الى فرحت لقائک، خدایا کمکم بکنی نفس من لحظه های آخر شوق به شادی دیدن تو داشته باش، با شوق علاقه، نه این اینطور یا غالبنم که میدونید با ناراحتی افراد از دنیا میرن. چطور میشه انسان حسرت میخوره؟ یکی از کارهایی که باید بکنیم همنشینی با همین انسانهای عاقله، همنشینی، رفتار با اونها، همین عملشون انسان ببینه روش اثر میذاره، چون میبینه اینا چطور از دلیل‌های عمرشون بهره میبره. همون روز جمعهش که اسمشون دارن تعطیل، خیال میکنه تا تعطیل دیگه کار نکنه، همکه اینطور نیه، جمعه هم جز عمرمونه دیگه، چه فرق میکنه. اونطور روش میتونه عوض بکنه، خودشو خسته نگفتیم بکنه، روش عوض بکنه. بزرگان ما خیلی مواظب این نکات بودن و تفریح هم که میرفتن تفریحشون همراه بود با نکات خاص. همون جمعه تفریح میرفتن میشه سرمی مردان مطالعه میکردن، یه مردان دعا میخوندن، یه مردان بحث میکردن، از عمرشون استفاده میکردن. فرمان اینطلاعی حائری رو که مؤسس حوزه بیرون بودن، این داستانی داری که ما بیرونی کربلا رفته بودیم، مشغول بحث و تحقیق باقی بوده بیرون کربلا، من که از دوستانشون بوده رفته بودن اونجا، یه مرتبه تب و لرز میگیره دشون و یادشون میاد سه شب قبل تو خواب گفته بودن که آماده باش برای مردن، سه روز دیگه فوت میکنه، اینشون هم اعتنا نکرده بودن به خوابشون. همچه بودن رفتن تو حال احتضار به رفقاشون بگن من فوری بلند کنید ببرید خونه که من دارم فوت میکنم دیگه. اینشون هم دیگه تو حال سکرات موت قرار میگرن میرن. اما این بر لطف الهی بوده که متوسط به سید و شهدا علیه السلام میشن. محالت که میگن درست نمیتونستم هفت گیر بزنم، زبان بند اومده بود. بعد دوباره حالشون تو چند روز البته نوسان بشه بعد خوب میشه. ان اعظم الناس حسرتا یوم القیامه، بیشترین حسرت روز قیامت کی میخوره؟ رجل اکتسب مالا من غیر طاعت الله، یک کسی پولی رو از راه حرام به دست بیاره، فورثه رجلا انفقه فی طاعت الله، بعد این پول رو به ارث بده به فرزندانش، اونا تو مسیر خدا خرج بکنن. فدخل به الجنه و دخل به اولون نار، اون بچه ها با کارشون میرن تو بهش، پدره که از حرام رسول بود بازار اونم میره جهنم. چقدر خسارته، چقدر بده. تو این صحیفه سجادیه داشتیم مصیبت کبرا رو به تو پناه میبرن. مصیبت خیلی ما داریم، مصیبت بیماری داریم، مصیبت بیشغلی داریم، مصیبت بیخونگی، بیهمسری، مصیبت بیسوادی، بیماری، انواع مصیبت ها، مشکلات تو زندگی هست. ولی که بالاتری مصیبت جهل و نادانیه. یعنی ریشه این مصیبت های دیگه به این جهله برمیگرده. فرض بفرمایید اگه من مریض بشم، ریشه بیماری من تو نادانی منه. اینو فکرشو نمی کنم که اگه می فهمیدم چه غذای مناسبی باید می خوردم خب مریض نمی شدم. اشتغالش همینطور، من شغل مناسب ندارم، ریشش به جهلم خیلیش به این برمی گرده. اگه می فهمیدم چه شغلی می رفتم جلو. گاهی مصیبت ها اینه که یه اختلافی با یک کسی دارم، با همسرم، با رفیقم، ریشش تو جهله. نمیفهمم که چطوری باید معاشرت بکنم که این مشکل پیش نیاد. تو نادانی حرفی میزنم و دیدم کار خراب شد. و بدتر از اینا جهل به امور آخرتی، خسارتش که دیگه بر نمیگرد. خیلی تو این عبارت ها دقت بکنید مفیده، اکتفا نکنید به این صحبت اینجا، نباید این مرور بکنید. 10 بار 20 بار دیگه این روایت ها رو شما این نگاه بکنید بیدید روتون اثر میذاره. تو وقتی خوب جا بیفته برام، اعظم المصائب الجهل، بزرگترین مصیبت ها نادانیست. حالا این جهل شما متعلقش رو بزنید به خدا، جهل به خدا، ببینید چقدر ضرره. جهل به معاد، جهل به پیامبران، جهل به وجود امام زمان علیه السلام. خیلی قبول ندارن یه جاهل، حتی بعضی قبول دارن اما جاهل به علم اونهاست. یه قبول ندارن که مثلا پیامبر یا امام دارن ما رو میبینن، جاهل، منکره. جهل به ولایت اونها چقدر هستن. دارن مسلمانایی که ولایت اهل بیت علیهم السلام قبول ندارن، و این که حالا یا عمدن انکار میکنه، یعنی تقصیرن حجت بایش امام شده که این جزء مغضوب علیهم بشه. و علا من جهد ولایتکم غضب الرحمن، اگه جهد ولایت کرد غضب خدای رحمان، یعنی خدایی که خیلی رحمت داره به همه و خیلی رعوفه، به این غضب میکنه، از ولایت نمیگذره. حالا هرچی هم این نماز میخونه، روزه میگیره، میذاره تو سرش. کلما نوجد جلودهم، این آیه شریفه مال اینا است، مال کفار نیست. آیه شریفه تو آیات ولایت است، آیات 54 تا 59 تا 60 سوره نساء که همش به ولایته. هم یحسدون الناس از اینجا شروع میشه و آیه بعدش ان الذین کفروا به آیاتنا. بعد آیه بعدش آیه اولی الامر و یه امانت. حالا یه حال اگه جهد ولایت کرد غضب خدای رحمان، یعنی مادر را که اینقدر مهربان است به بچه شد داره بچه شد میزنه، این معلومه که خیلی بچه ناخلفه، چون مادر اقتضاش اقتضای مهربانی نیست، چیکار کرده این بچه که داره کودکش میزنه؟ معلومه خیلی اذیت کرده. خدای رحمان غضب میکند به کسی که انکار ولایت میکنه. اما یه دارم تو زیارت جامعه میگیم که جهل ولایت نکردن اما قبولم نکردن. یعنی چه؟ یعنی نفهمیده توی جایی بوده اصلا وهابی ها نگذاشتن اصلا این بفهمه که یه ولایتی هم هست. خیلی خوب، بالاخره راهو گم کرده. اون چه زالین، زالین خدا بهشون غضب نمی کنه اما بالاخره راهو گم کرده. تو زیارت جامعه میگه و ول من فارق کن، این زله همون زالینه. کیا جز زالینن من فارق کن، هر کسی که از شما مفارقت کرده، این طرف بالاخره تو جاده مستقیم نیست. این هاست که میگیم جهل بلا میاره به سر ما، جهل عمدی، جهل سهوی، جهل به مبدع، جهل به معاد، جهل به وظیفه، جهل به نتیجه، جهل به این که من باید ذخیره سازی بکنم. این جهل ها نتیجهش حسرت است و اون مصیبت کبرایی که این عبارت بود. بعد فرمون خدای به تو پناه میبرم از عشق الشقا، بدترین بدبختی ها. بدبختی هم بدترین دارد، بدترینش کدومه؟ چهار پنج تا معیار داره که تو روایت ها گفته شده. اشقاکم احرس احرسکم، شقیترین شما حریسترین شما. حرص انسان رو بیشترین بدبختی رو بهش میاره، به دلیل اینکه حرص همون شدت حب دنیاست، حب دنیا رأس و کل خطیه است. آدم که حریص به حب دنیاست تمام گناهان رو که بگید مرتکب میشه، اگر مانع جلوش باشه. حرص به دنیا او رو به مال حرام میکشونه دش، به نگاه حرام میکشونه دش، به رفتار حرام میکشونه دش. شهوت اینه. مورد دوم فرمود عشق الناس، کسیش که دین خودش رو میفروشه برای اینکه دنیای دیگری آباد بکنه، در دنیا خودش رو. عشق الناس من باع دینه به دنیا غیره. مورد سوم فرمود عشق الناس کسیست که هوای نفس برش غلبه پیدا بکنه و دنیا او رو مالک بشه، عوض که این مالک دنیا بشه دنیا مالک او شه، آخرتش هم خراب بکنه. عشق الناس من غلب او هواه و فملکت و دنیا و افسد اخراه. چهارون فرمود بدترین شقاوت قساوته. نقطاش رو جلوجه بکنیم، الان این زیبایی های ادبی که متوجه بودن هستید، یعنی تو نوشته متوجه میشید که چقدر زیباست. من اعظم شقاوه القساوه، و ریشش هم باز این همه به هم وصل آهد. اون حرصی که تو اولی گفتی نمیرم قلبه ی هوا، از شود که فروختن دین، همه این قساوت رو برای ما میاره. دل سنگ میشه، دل که سنگ شد دیگه هیچ موعظه روش اثر نمیده. هر چی نصیحتش میکنن یه در میکروف میکروف این مرغا یه پا داره، هر چی بشون بردن مرغا دوتا پا داره میکروف، نه یه پاش خودش خونه بود، برشه بوده پیشه ارباقش، ارباقش بوده گفت یه پا دیش گفت گفت یه پا دارم چه زنبر هر چیش کاری نه مرد دوتا باید گفت نه آخر وایدش چند تا مرد زنده گفت بیا ببین اتوان مرد تو آفتاب بایسته به همه پاشنه بالا گرفته تو آمد به اربابش گفت ببین نوشی یه پا داره هر با یکیشی که اینو تا دمیدن تو پاشنه گذاشتم زمین گفت جناب ارباب اون وقت که اینا پاشنه بالا بود من سر باریدم وقتی که با داشتن اون لحظه بود. همینطور اینا رو ضرب مثل رسی کردن گفتن تو گمرک قاچاق آورده بود باروت رو، خب مامورا حکومتی دستگیرش کردن، گفتن باروت برای چه آوردی؟ این هم صرف انکار میگم، گفتن باروت نیست، گفتن برای چیه؟ گفتن سیادونه، گفتن آخه سیادونه باروت اینا کبری بزنیم آتیش میگم، گفتن اینا سیادونه هرچه ماموره رو آخر ماموره گفت خیلی خوب طبق نظر شما هم بو سیادونه هست، سیادونه نباید آتیش میگیره، من این سیادونه هم میگیرم زیر ریشه این کبریت بهش میزنم، اگه سیادونه باشه هیچ اذیتت نمی کنه. همین کارو کرد، گرفت زیر ریشش همچنی کبریت زنه بارود بود یه قدره کل ریشه اینا سوزن تاسم گفت دیدی گفتم سیادونه هست از وقت بدارم میگم سیادونه هست. بعضی هستن هر چی دلیل برش میاری حرف خودشو در میزنه، میشه قساوت. قساوت اینه ان اخسر الناس صفقتن، بیشترین ضرر رو تو معامله کسی میکنه، و اخیبهم سعیان، بیشترین ناامیدی رو کسی در تلاش خودش بهش مواجه میشه که رجل اخلق بدنه فی طلب آماده، مردی که بدن خودش رو پیر میکنه به دنبال آرزوهایی که میخواد بهش برسه، اما ولم تساعد و المقادیر و علا ارادته، تقدیرات الهی طبق خواسته او جلو نره، به آرزوش نرسه. فخرج من دنیا به حسراته و قدم علی آخرته به تبعاته، در نتیجه وقت از دنیا میره با حسرت ها از دنیا میره و وارد آخرت میشه با تبعاتی که او رو گرفته. یادم بدین آیه 103 سوره کهف، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، خدمتتون بگم بیشترین ضرر رو تو عمل چه کسی کرده؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کسی که عمل کرده یعنی نماز خونده، روزه گرفته، حج انجام داده، ذکر گفته، نماز شب خونده، خودش فکر میکرد که عمل نیکو داره انجام ده، یه وقتی تو قیامت مت هیچی نداره. چرا هیچی نداره؟ خدا که ظلم نمی کنه به کسی، نه خدا ظلم نمی کنه، خودش به خودش ظلم کنه. این ولایت معصومی علیه السلام قبول نداشت، خدای متعال از اول گفته، قرارداد بسته، گفتی کسی ولایت نداشته باشه من اعمالش رو نمیپذیرم، مثل نماز بی وضو میمونه. بعضی اینا تو باورشون نیمده، بعضی هم از اومد میقتد. امام جماعت مچوهران بود، یه روحانی رفت بود باش رفیم شده و وقتی رفت بود خونشون دیده بود این خونش نماز نمیخونه، چون بیچار ساعت سه چهار تا امام جماعت میان، خودشون هم اهل این نیستن که مرتب بیان، مردم هایی میکشن تو مچوهران هم خودشون اهل این نیستن مرتب بیان. و دیگه اون وقت که نوبتشه میاد تو بچه هم اون جلو بایی میسه آواز میخوند، اما وقتی که نوبتش نیست تو خونه است دیگه نماز نمیخوند. بهش گفت بود نه بس شما نماز نمیخونیم، گفت بود نه بود ما بود بچه هم میاد بچه هم گفت حقوق ما میگیریم، ما کارمند دولتیم، 100,000 ریال سعودی ماهیانه ما حقوق داریم میگیریم. بعد صحبت شده بود از این که خودون چرا نمیخونی، وقت گفته بود ما میدانیم که نمازمان قبول نیست به این خاطر نمیخونیم. برای چه از خودون که قبول نیست؟ خودون روایت داریم پیامبر فرمودند کسی که ولایت امیرالمومنین اسلام فرزندانشون نداشته باشه نمازش قبول نیست، و ما چون میدونیم اعمال قبول نیست انجام نمیدیم. ببینید واقعا فکر چقدر کجه که نمیگه که پیغمبر رو گفتن پس من برن ولایت قبول بکنن و نماز رو بخونن، میگه نه اونه که امکان نداره من قبول بکنم، چون پیغمبر اینو گفتن، چون خدا گفته من پس نمیخونم. خباست اینها در این حده که میرین آقا گردن میزنند و میکشند و بچه میکشند و تو ماه حرام دست از جنگ بر نمیدارند و دروغ میگند و خیانت میکنند و واقعا آبروی اسلام رو میبرند، اینا همش با هم میخونه. این نقطه هم راجع به بحث ثواب و عقاب عرض بکنم. از ثواب و بالمشقه، ثواب با مشقت به دست میاد، با آسانی نیست. بدونید مصیبت ها اینا کلید پاداشی، المصائب و مفتاح الاجر، کلید پاداش تا این مصیبت هاست که به من میرسه. و یکی هم عمل. پس اگه مصیبت به من رسید زیاد ناراحت نباشیم، خدا متعال جبران میکنه. یکی هم فرمود با عمل شما ثواب احراز میکنید. بالعمل یخفل الثواب لا بالکسل، با کسالت که به ثواب نمیرسی. پس این که امام سجاد علیه السلام عرض میکنن خدایا به تو پناه میبرم که بیام تو قیامت و ثواب نداشته باشم، اینه دو تا راه عمده برای ثواب هست، یکی سختی ها و مشقت ها مصیبت ها، یکی هم عمل صالح. این دوتا ذخیره ثواب میارد. اون مصیبت ها غیر اختیاری است، عمل صالح عمل اختیاری است. و اما یکی هم گفتن خدایا به تو پناه میبرم از حلول عقاب. چطور میشه عقاب دوچار من بشه؟ معصیت کلیش اینه، المعصیت و تجتلب العقوبه، عقوبت رو جلب میکنه. و تو معصیت ها بدترینش ظلمه، از ظالمون ینتظر العقوبه. بعد جا داره که ظلم باعث میشه تو همین دنیا، یعنی خدای متعال میگه به ظالم که تو اگه اعتقاد به قیامت داشتی که ظلم نمیکردی، پس اعتقاد نداری؟ منم با عقیده خود بازرفتار میکنم تا همین دنیا بسرد میزن. اما آخرت چم سر جاش هستن و بزرگترین معصیتی که زود نکبتش ما رو میگیره اینه که ظلم به کسی بکنیم که او ظلمی به ما نکنه، خوشبانش خدا باشه. اسرع المعاصی عقوبتن ان تبغی علی من لا یبغی علیک. این عقوبتش خیلی سریعه که به کسی ظلم بکنی که اون ظلم به تو نکنه، هیچی نکنه. مثلا یه توهین فحشی کسی به شما بده، شما میتونی جوابش رو هیچی نکنه. گفتن یه طلبه ای پشتر یکی از علما به این حرف زده، توهین کرد. او عالمه تو مدرسه بیماورد اصفهان اینجا حضور داشت. یکی صحبت بهش گفت، یه واسطه اومد به ما عالمه گفت که این طلبه پشت سر شما این حرفا رو زد. خواست به عالمه جواب بده، او عالمه هیچی نگفت، فقط اشکش جاری شد، گریه کرد اما هیچی نگفت. اونایی که صحنه رو نقل کردن برای ما گفتن فردا صبحش رو همین سکوی در مدرسه که این طلبه ایستاده بود توهین میکرد به اون عالمه، ما رو همون سکو جنازه این رو گذاشتن بردن دفنش کردن. یعنی به بی چهار ساعت نخورد. امروز توهین کرد، بعد ظهر فوت شد، فردا صبح اینا چه بودن تو مدرسه با همین سکه بود. اونه که صحنه رو دیروز دیده بودن، دیروز همینجا ایستاده بود، داشت فحش میداد، توهین میکرد به معلم. معلم هیچ نگفت، خیلی سریع عقوبتش میگیره انسان. پناه ببرید خدا، خدا یاد تو پناه ببرید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرج امان پرادگار، بهترین اعمالی که میپسندی، اخلاقهایی که به پیامبرت عطا کردی، بهترین ایمانی که از بندگانت انتظار داری به همه ما عطا بفرد، از همه برکات شب نیمه شعبان ما رو بهرمند بفرد و ما را از همه گناهان پاک کن، موانع را از همون دور گردن. حالا دلالا قلب امام زمان علیه السلام را شاد فرما، ظهورشون را برسن، ما را از ناصرینشون قرار بده، رهبر بزرگوارمون را حفظ و یعنی فرما، نظام اسلامی رو هم به اهداف بلندش به آسانی و به زودی برسان و دشمنان رو نابودشون کرد، مجاهدین رو پیروزشون فرما، سلاح دشمنان رو از بین ببر، دشمنان رو به خشم خودت گرفتارشون کرد، شهدا اموات امام حضرت امام رحمت فرما، جاه محمد.